بخش دوم، پرسش و پاسخ.
خب ما میشنویم، اگر دوستان سوالی دارن میتونن دست شما ببرن بالا و بعد من به ترتیب سوال ها رو خانم علیپور بفرمایید. خواهش میکنم.
موقت خانم ها موقت دارم.
من خیلی مختصر شدم. آیا این خدایی که در عرفان شما توصیف کردید و تقریبا نقشی به جز آفرینش نداشت، بعد یه هر وقت کاری نداشت، فقط هستی میدارد، با خدای ادیان یکیه؟
جواب بدم؟ ببینید، فکر میکنم که خیلی روشن و محرز هست که خدایی که الان من ازش صحبت کردم و عرفای ما ازش صحبت میکنن، یک خدای خارج از سیستم، چنان که نیوتن میگه، نیست. در این حال یک خدای انسانواری هم که چنان که ادیان به معنی عرفیش البته میگن، نیست. خدای عرفانی که از نگاه من تنها خدایی است که میتواند در قرن 21 انسان رو مجاب به حضور خودش بکنه، خدایی است که دم به دم هستی میبخشه. ببخشید، مداخله بیشتر از این، کارگزاری بیشتر از این، هستی دادن مهمترین چیز ممکن. ببینید، ابن عربی در خصوص الحکم یک تعریفی داره از هبه دادن. میگه خداوند هبش از سنخ هستی بخشیه، اشیا از او طلب می کند و او می بخشه. اما طلب فقط زبانی نیست، حالا من میخوام دقیق بگم، بلکه طلب به سه نوعه: به حال و به قال و به استعداد. به قال چنینه، خدایا بده، و او میده. ما از خدای ادیان اینا میفهمیم. اما ابن عربی میگه چه بسا شما به قال بخواید ولی به حال و به استعداد نخواهید. اصلی ترین کاری که خدا میکنه هبه وجودیست به اقتضای حال و استعداد. من این رو برمیدارم، رهاش میکنم. اقتضای حال او چیه؟ افتادن. ابن عربی میگه به افتادن وجود میده، مداخله در افتادن نمیکنه، اما به افتادن وجود میده. دم به دم، دم به دم وجود میده. تو گویی اگر یک لحظه وجود نده، جهان دیگه جهان نخواهد بود. هر زمان نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. هر لحظه هستی گرفتن، تعبیری که عرفا کردن، نفس الرحمن. تو گویی هی جهان داره میگیره، هی داره میگیره. به حال و به استعداد میطلبه و به هستی میگیره، عین فقر در مقابل اون مطلق. دقت میکنید؟ اگر مقصودتون از خدای ادیان اون خدایی که بیرون سیستم وایستاده، ما ازش مثلا پول میخوایم یا ازش، در تمام اونها ما باید زمینه ای باشه. اگر زمینه بود، علمون زمینه رو خوب توضیح میده که چگونه میشه که یه آدم با نابغه بشه و خدا نابغه بودن بهش میده. نمیشه که خدا یه هوی بده که میشه مگه؟ از آن قضا و قدر هم یعنی هم از این جهت. پس خدای که من میگم دقیقا خدای ادیانه، ولی با تعریف دقیق دین، نه با یه تعریف عرفی از دین. خدای ادیان حضور مطلق هستی است که ما دم به دم محتاجشیم، و هم در دیدن و هم در شنیدن و هم در بودن و هم در رفتن و هم در ماندن و هم در خوردن و هم در خوابیدن. هر لحظه بهش محتاجیم، چرا که هستی ما در گرو هستی اوست. اما فرایندها چنین نیست که خدا بیاد تو فرایند یه دخالت خارج از سیستم بکنه. دخالت خارج از سیستم مستلزم خدای انسانواره، و این خدای انسانوار رو عقل فلسفی منطقی عرفانی نمیتونه بپذیره. این
مخصوص
خب
آنچه نمایت باشد
و
آنچه
نیست، این موقعی موقعی
این رو
توضیح بدین.
یعنی بعض وقت ما درمون میخواد که این دیگه باشد، بعض وقت نمیخوام بحث دیگر
نه بفهمید
یعنی من منظورم این که واقعا
عملا ما دلمون اون خدایی رو میخواد که هر لحظه با ما حرف میزنه و مداخله میکنه
و اینکه حتی خودش هم یا نمایندش ادعای
همچین چیزی نه نمایندش همین کل حرف من اینه. این تفسیر عرفی از خدای ادیانه. ببینید آیه چی میگه. میگه فاذا سالک عبادی عنی، هرگاه از بندگان من از تو میپرسند قل بگو انی قریب، من نزدیکم، اجیبو اجابت میکنم، دعوت دائن ازا دعای، پاسخ میدم به هر دعوتی که رخ میده. مسئله چیه؟ مسئله سر همون دعوت هست. من گفتم دعوت که به فقط گفتن نیست، به حال و به استعداد. همین لحظه که من اقتضای خندیدن دارم، خنده من رو به من میده. شما حذف میکنید بخشیدن های خدا رو به یک نوع خاص. من میگم خداوند دم به دم داره افاضه میکنه هر لحظه. شما چرا این هر لحظه رو با یک نوع خاص میخواید معامله کنید؟ داریم گنج بسیار رو با یک چیز محدود. نکتتون رو میفهمم، ما میخوام یکم همدلی کنم، در این حال متوجه باشیم که ادیان لزوماً اون چیزی که ما فکر میکنیم شاید نباشه. بفرمایید.
اصلاً ایشون
زودتر ایشون هر چی رو فرمایید.
میخوای شما اجازه بدید شما بفرمایید. بله بفرمایید.
اینکه شما میفرمایید مداخله خدا رو توضیح میدید، آیا شما در حال آوازشن به ایده ای سوفیه مردم کار انجام بده؟ شما میگید این خودتا رو میگیرم و میوبته
این مداخله. مداخله در چه؟
این چیزی که نظرتش واضح مثل توضیحش بده و این
خدا مگه موجود
زمان
خدا مگر موجود زمان و مکانیه که این توضیحش بده؟ من نگفتم خدا مداخله میکنه. ببینید این وقتی ولش میکنم حیف این خودکار وقتی اینو ولش میکنم میفته اصلا نگران نباشید. این وقتی میفته این جاذبه است. اینو علم میگه. هستی بخشیدن به این دیگه کار علم نیست. ببینید علم میگه این چگونه میفته. دمشقم درست میگه. اصلا اینو فقط باید علم بگه. خدا کجاست پس؟ میگه خدا در اون هستی آن به آنیه که این در تک تک مراحل وجودی خودش از آن خودش
میگه. از کجا نیاز به تصویر همچین هستی بخشیدن اتفاق
میفته؟ از کجا؟ از اینجایی که این موجود، دقت کنید، از اونجایی که این موجود، صدر المتعدلین چی گفت؟ به مثابه موجود مقید محدود زمان و مکانی واجب الوجود نیست و نمیتواند بدون دریافت هستی از هستی بخش قوام و دوام داشته باشه. دقت میکنید؟ امکان ببینید امکان چیه؟ امکان یعنی این موجود، ماده، جسم، انسان، زمان، مکان میتونه نباشه؟ بله میتونه نباشه. بعد میگی پس چرا هست؟ میگه چون هستی پیدا کرد. از کجا؟ میگه هستی نمیتونه نباشه ولی ماده میتونه نباشه، هستی نمیتونه نباشه ولی انسان میتونه نباشه. این میتونه نباشه یعنی ممکن، این میتونه نباشه یعنی حد، یعنی قید. اونی که نمیتونه نباشه چیه؟ میگه اون هستی بسیطه، یعنی هستی که نه کیفیت داره، نه کمیت داره، نه ماهیت داره، نه در حصار زمان و مکان میگنجه. ولی چون این هم نیست که فهم نشه. میدونید چرا؟ چون ما خودآگاهیم و هستی رو در درون خودمون میفهمیم. من یه بار اینجا دوستان بودند، بعضیشون از علم حضوری به مثابه مبنای معرفت دفاع کردن. اونجایی که من میگفتم علم حضوری به این درک خودآگاهانه از هستی اشاره میکردم. من هستی را میفهمم اما نه در چارچوب زمان و مکان، و میفهمم که زمان و مکان مقیدن اما هستی مقید نیست. فهم الوهیت جز این راه هیچ راه دیگه ای نداره. نگاه سوبژکتیو یعنی از درون. ببخشید پاسخهای من مفصل میشن هر وقت باید تموم شه.
من فقط شاید
یکی به من کمک کنه
سوال دوستمون رو من به بیان دیگه مطرح کنم. اگه شما تایید فرمودید و فکر میکنید سوالتون رو میشه اینطوری هم بازگویی کرد، بفرمایید. شاید من اینطوری فهمیدم که شاید ایشون میگن که اگر ما بخوام به این سوال جواب بدیم که هستی چگونه به کار خودش ادامه میده، استمرار میده، اون وقت در این پاسخ حالا عرفانی یا دینی شما پاسخ این هست که با افاظه دم به دم، یعنی به این. و بعد وقت این سوال ایجاد میشه که مگه قرار نبود به چگونگی ها علم جواب بده؟
این که چگونگی نیست.
چرا ما میگیم چگونه است؟ هستی مستمر هست.
نه این که چگونگی نیست. ببینید این توصیفه، به عبارت دیگه حالا بخوام معرفت شناختی بگم، این پدیدار شناسانه است. یعنی من نیومدم یک قانون علی رو با ریاضیات توضیح بدم که چگونگی نیست. من دارم میام این جهان رو میبینی، جهان محدود و ممکنه به حدود زمانی و مکانی و جسمی، امر ممکن فی حد ذاته میتونه نباشه، و بعد تو میگی چرا پس هست. الهیات میگه باید هستی رو دریافت کنه. دقت کنید، باید اجازه تماشا، باید دریافت کنه. از کجا؟ میگی از خودش نمیتونه باشه، حتی اگر زمانن جهان ازلی باشه که هست به فرض، باید هستی رو ازلا از یه جا دیگه بگیره. اون جای دیگر اسمش میذاره هستی مطلق. کانت، حالا جالب اینم بگم، کانت دید اگه بخواد هستی رو بیاره تو فلسفهش مجبور خدا رو هم بیاره، گفت انسان هستی نمیفهمه. دقیقا زرنگ بود، رند بود دیگه. کانت میدید اگه بگه انسان هستی رو میفهمه، ناچاره بگه خدا رو هم میفهمه. خدا رو بفهمه، اون وقت دوباره پای همون مسائل سنتی پیش میاد، مداخله خدا در جهان پیش میاد و و و و هزار تا مطلب دیگه. واسه همین جلوش رو گرفت، گفت اصلا انسان هستی نمیفهمه، هستی معقوله ذهنیه. به این ترتیب جلوی این مسیر رو بست. ولی وقتی صدرالمتعالین از طریق اصالت وجود هستی بسیط رو اثبات میکنه، زمینه ای رو فراهم کرده که جهان در بودن محتاج خدا بشه، ولی در فرایند فی نفسه مستقل هم.
میخواید این رو که اضافه بکنید؟ اگر
بذارید ایشون فرمایششون بگید. من
خود این در پای جلال عرضی سال نشده این که ما وقتی میگیم اجازه نداره باید چرایی ها بشه، یعنی هر کدوم که علم از چرایی صحبت میکنه ما این پایین تو بیت علم نیست، دارن هم هم نظر باشیم. در ادامه این یه راهکار به ذهن رو میرسه که انگار گویا علم چون نمیتونه این رو جواب بده، مجبوری حتما یه کسی این چرایی رو جواب بده، و دنبال یه جایی میگردیم و اونجا میرسیم به انگار یه پوچی رو بهش میرسیم و میگیم که خب چی باید جواب این چرایی رو چی باید جواب بده، و تنها ابزاری که داریم و به نظرم تقریبا جایی که من مطالعه داشتم دقیق و جواب قطعی راجع به چرایی نمیگه. این خصوصا مشخصا این جواب مشخصی راجع به چرایی نمیگه و فقط نظر من داستان طراحی میکنه و نگاه شاید بشه گفت تعابیر دیبا و تعابیر هنرمندانه میکنه از اتفاقاتی که در هستی میفته، که شاید خدای دم بدن به نفس کشیدن ما هستی میبخشه، در حالی که با نگاه علمی آگانه اصلا نیازی نیست که برسیم اونجا که دیبایی و چرایی ها صحبت.
نه ببینید علم یعنی چی از نگاه علم گرایان ما لازم نیست بریم این حرف غلطه دیگه. من کل حرف رو نگیم علم گرایانی
که شما هم
گفتید
که علم گرایی که حدود خودش رو میشناسه.
خب وقتی حدود خودش رو میشناسه، ببین من نکته به شما بگم. اولا این که شما دین رو بیارید در ساحت یک پاسخ نسبت به یک سوال، یک زمینه ای رو برای عقل فراهم کردید که پاسخهای نامعقول به سوال چرایی رو حذف کنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی دین تبدیل شد به یک پاسخ به یک سوال در باب جهان، یک زمینه ای فراهم شده که هر کسی همینجوری کشکی نیاد حرف بزنه. اگر یک کسی گفت جهان چرا هست و بعد گفت برای این هست که من لیوان رو بپرستم، عقل میگه آقا ببخشید، چگونه میشه غایت جهان خودش بخشی از جهان باشه؟ این معقول نیست. دقت میکنی؟ از قضا این چیزی که من به شما گفتم زمینه‌ای برای یافتن پاسخ عقلانیه. میدونید چرا؟ وقتی چرایی شد بخشی از واقعیت و پرسش از چرایی شد سوالی که میشه برای پاسخش تلاش کرد، اون وقت شما نمیتونی هر حرفی بزنی. گاو غایت جهانه یعنی چی؟ بت غایت میگه یعنی چی؟ میگم پس چی؟ میگه غایت جهان باید مطلق باشه. به تعبیر هگل، حالا من اونقدرم دیندار نیستم، شما زیاد ناراحت نشید، به تعبیر هگل، به تعبیر افلاطون، به تعبیر ارسطو، اسم فیلسوف میگم که نگی اسم پیامبر نیار. افلاطون گفت جهان غایتش باید امر نامحدود باشه. میدونید چرا؟ چون میگه عقل نمیپذیره که غایت یک جهان بخشی از خود جهان باشه. پس اینجوری نیست که شما بگی نامعقوله و شعره و بافتنیه و نه. اصولی داره. چرایی جهان باید مطلق باشه چون جهان مطلق نیست. چرایی جهان نمیتونه بخشی از خود جهان باشه، پس باید امری ورای جهان یا به مثابه کل باشه. ببینید ابراهیم در اون جایی که رفت به اون بت پرستان چی کار میکردن؟ خورشید رو میپرستیدن. چی گفت؟ انی لا احب الافلین. این افول میکنه، این که خودش بخشی از جهانه، چرا باید اینو بپرستم؟ به ستاره همینو گفت، به ما همینو گفت. بعد چی گفت؟ گفت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، یعنی من به سوی او میروم که همه چیز ذیل فطرت، حالا فطرت به معنی هستی بخشی است، تکوین کردن در واقع. من به سوی اون هستی مطلق روی میارم. به عبارت دیگه میخوام اینو بگم، دقیقاً معیار قرار دادن چرایی و عقلانیت پاسخ زمینه ای رو فراهم میکنه که شما از هر نوع جواب غیر عقلانی به این عبور کنید و بگید این دین حقه، این دین حق نیست و اون دین غلط، از همه این گزاره رو قبول ندارم.
و شما در واقع توضیحات که توی یک ساعت بوده مطرح کردین،
یک ساعت و بیست دقیقه
که مطرح کردین، اساسا به این در ابتدا اومدی در واقع از طریق پارادایم کاملا علمی و با نگاه تم داروینیسم مثلا نگاه کردین که اگر ما مدیون علمی این صحبت رو کرده، معرفت به عنوان منبع معرفتی، نگاهی که علم به ما به بشر امروز به کلن هستی داده به این بوده و بعد تا اینجا اساساً و به خصوص با تاکید برای نگاه داروینیستی که شما تاکید کردین مطرح کردین عدم انتفاعه. بعد در اینجا گفتین که خب حالا این نگاه کاملا ساینتیستی هستش، نگاه کاملا انگرایانه است و ناشی از این نگاه میشه که در واقع این دانشمندی که کاملا به علم قائل هستش میاد در مورد هستی، در مورد نگاهش به هستی، جهانبینیش، آنتولوژیش، اپیستمولوژیش، انسانشناسیش رو تعریف میکنه. در اینجا در دفاع از الهیات عدلی مطلب کردیم فکر میکنم که من نقدم دقیقا برای عدلی هست. اولا شما اشاره کردیم به داروینیسم. خب داروینیسم رو کاملا جمع کردیم در کنار الهیات، یعنی در کتاب خودش به نام ایده خطرناک داروین کاملا داره باز میکنه کشف فهمی که از داروینیسم میشه و اینکه عدلی میان داروینیسم رو در کنار اساسا الهیات میخوان با هم جمع ببند. در کتاب دهنت که شما بخواهم مطلب کنم، من میبینم در جامعه خود ما هم عده‌ای از دینداران میاد مطلب کنم که اگر ما به داروینیسم قائل باشیم اشکال نداره، این با کتاب مقدس هیچ ملاقاتی نداره. در صورتی کاملا در اون کتاب قائل به این مطلب هستش که یا شما کاملا بر اساس هرمنوتیک و فهم و نظریه فهم به خوبی داروینیسم رو درک نکردید، به خاطر همین اون رو منافاتی با کتاب مقدس و الهیات نمیدونید، یک مسئله. و اگر بشه اینا رو با هم اگر نشه با هم دیگه جمع کرد، کاملا ریشه بنیانی که به نام حالا خدایی که شما حالا به هر تعریفی مطرح می‌کنید در واقع پا در هوا می‌مونه. این مسئله ما حالا هم باید قائل باشیم به اینکه دلیل در این کتاب اشتباه می‌کنه و حق با خود شماست آقای دکتر نوری، یعنی در تاریخ داروینیسم میشه جمع بس با الهیات. شما در ادله خودتون در مورد الهیات به این مسئله اشاره کردید که خب حالا ما علم داریم، عقلانیت علمی داریم، اما اینجا ما میتونیم از الهیات در اینجا وقتی بشر که هژمونی و و قدرت نقلانی تکنولوژی همچنان بالایی که اجازه به لاجرم نمیدید خود که در موقعی پارادای ارزندان کنه. اینجا مسئله مطرح میشه آقای دکتر، آیا شما دوچار در واقع مقالطه در واقع پریشان زمان پریشی نشدید؟ شما من عدیله خود از مولا صدرا استفاده
من لازم پریش نبودم که فلسفه رو
خب آز بخواهم اجازه بگیم پس بخواهم اجازه بگیم ما اینجا آقای دکتر نوری رو داریم که اومده از یک گفتگ تاریخی دیگه که مولا صدرا تو زندگی میکرده اومده برای من که بشری امروز هستم عدله رو داره میاره در دفاع از الهیات برای من بشر مدرن امروز. اگر شما به حیث تاریخی بشر قائل باشید این کاملا مقالطه است که من عدله رو از مولا صدرا از عارفان اینجوری بیارم بگم که دوستان من به دلیل این عدله، عدله شما یه افق تاریخ دیگه هستید برای زمانه و زمینه در واقع مولا صدرا است. به این دلیل پس میشه ما هم الهیات داشته باشیم و هم غیر مدرن و این پس میشه با هم دیگه مصالحه کرد جمع بس و مشکل پیش نمیاد. اینجا هم باز دوباره دقیقا نقد بسیار اساسی بشه به سخن شما وارده که دقیقا نمیتوان با عدله با اندیشه های در واقع عارف اندیشمندی مثلا که افق تاریخیش موافقت میکنه برای بشری امروز که در واقع پسا انقلاب علمی هستی در زندگی میکنه بیا در واقع عدله بیاره که خب پس الهیات هم توی باشه. بعد این مطلبی که مطلب بود که شما در الهیات دقیقا شفافسازی و ایزار مفهومی نکردید. منظور شما از الهیات دقیقا چیه؟ اگر دین به معنای فرهنگ هست، دین به معنای ایدئولوژی هست، یا دین به معنای یک ابژه برای مطالعه هست، یا الهیات به معنای ظهور امر قدسی در اگزیستانس آدمی هستش. اگر به این مسئله قائل باشید، یعنی اگر مثلا ما اون مسئله فرعی تعریف الهیات رو بذاریم کنار و تعریفی از دین داریم، یعنی تعریفی که شما میخواد دفاع کنید از الهیات در امروز بشر مدرن امروز بخواد دفاع کنید این باشه که من میگم دوستانی که اینا نشستید میشه از الهیات دفاع کرد، یعنی شما امر قدسی اون امر فرازمانی نیست که در رفتار و نحوه بودگی شما ظهور پیدا کنه. خب من میگم بسیار عالی میشه این کارو کرد، اما آیا عقلانیت چه دلیلی برای شما داره؟ اون نظریه‌ای داره به نام پایان تئولوژی یا دکتر عبدالکریمی، ایشون در نظریه خودش قائل هستش که آقا سیستم های تئولوژی دیگه در دنیای مدرن پاسخ به نیازهای امروز بشر نیستن. چرا؟ چون نیازهای بعد بشر امروز ایجاد شده که چون بشر متعلق به این افق تاریخی است، اون سیستم های تئولوژی که در واقع میشه در ادیان داره حالا چه ادیان ابراهیمی ما رو افق تاریخی دیگه بودن، اون نیازها و نیازهای امروز متفاوته، پس دیگه اینها نمیتونن پاسخ بدن این نیازها. حتی اگر شما قائل باشید به الهیات به معنای ظهور اگزیستانس، باز هم اینجا مثلا میشه که اصلا چه عدله داره که در واقع این به معنای ظهور امر قدسی در ساحت وجود من در دنیا در زندگی من در نحوه وجود من دیگه داره. ما الان تو جامعه خودمون داریم به لایه‌های سطحی میام در هر جا ظواهر اینا میبینیم، اما هیچ اخلاقیات رو بی اخلاقی بیداد میکنه. پس چجوری در این جامعه شما از الهیات دارید دفاع میکنید؟ الهیاتی که نتونه در زمینه خودش پشتیبان اخلاق باشه، پس این نشون میده که اون عقلانیت علمی تکنولوژی هژمونی و تسلط خودش رو غالب شده. پس چگونه میشه از الهیات دفاع کرد؟ من کاملا در لایه جامعه شناختی دارم میگم، اصلا بحثم فلسفی نیست. شما رو یاد بده اینو معلوم میشه تو سوال میکنید.
خیلی ممنون. سوال
من
هیچ مقالطه ای نکردم، مقالطه شما کردین.
چرا چون یه لحظه اجازه بدید من برای اینکه یه مدیریت زمان بکنیم عذرخواهی میکنم. خیلی ممنون که سه تا سوال پرسیدید، سوالای خوبی پرسیدید،
سوالای فوق العاده.
بله و بعد من اگه آقای دکتر اجازه بدن ما بقیه سوالا رو بشنویم، بعد ایشون فراخور زمانی که داریم به هر کدوم از این سوال‌ها که فکر می‌کنن مهم‌تر هست پاسخ بدن. از خواهی می‌کنم اول آقای کشوری شما سوالتون رو کنید.
سلام مجدد. علیکم
السلام.
فلس طور کریم، سوالی که دارم این هست که حالا چه که شما سخن فرمودید بیشتر جنبه متافیزیکی و هستی شناسانه داشت، یعنی در باب این که چه از بعد دینی و چه از بعد فرزن بودا شما علمی راجع به پدیده ها حرف زدید، اما وقتی که خواهیم راجع به شناخت پدیده ها حرف بزنیم به قول همین مدافعین داروینیسم که روایت جدید از داروینیسم هست، همون نو داروینیسم ها که از مرکز شخصی تکاملی حتما به معنی قابل دفاعش بیم معنی که معنی دوکینزیش که اساساً سه هم رو با همون تعبیر که از نیچه نقل قول که اساس اساساً سر همین بهانه بود برای حفظ بقا. اینجا من فکر می‌کنم نکات خوبی که شما مطرح کردین برای من عجیبه، یعنی از این جهت حس می‌کنم ربطش برام روشن نشد که به پاسخ معرفت شناسانه چه پاسخی می‌تونه، مسئله معرفت شناسانه چه پاسخی می‌تونه بده. این که برای کسی که معتقد به سر هم حقیقت هم یک بهانه بود برای این که من خودم رو حفظ کنم، ممکنه پس فردا بهانه عوض بشه، ممکنه کز بهانه بشه که من خودم رو حفظ کنم، اون وقت باز هم آیا میشه از این تعبیر هایی که شما عمر هستی شناسانه بود دلیلی فراهم کنید برای دفاع به این سوال؟
خیلی ممنون.
بفرمایید
شما سوالتون. شما خانم بعد بعد
آنچه که طبیعت و زمان مکانه کردن از خدا جدا شده و خدا یه جایی بود، نه به گفته شما، به گفته دانشمندا و فلسفه، خدا یه جایی بود، علم یه جایی دیگه بود، بعد ما همه تلاش میکردیم اینا رو با هم دیگه یه جوری جمع کنیم جمع نمیشد. من سوالی که اولش برام پیش اومد این بود که اساسا آیا معیار دریافت ما از محیط معیار خوبی برای سنجش حقیقت هست یا نه؟ خود علم تشکیل
میگم شبیه سوال شما
خود علم تشکیل میکنه که نیست، به خاطر همین متوسط میشه به ابزار. ما دریافتمون از محیط خیلی محدوده و نمیتونیم بر اساس دریافتمون حقیقت رو بشناسیم، به خاطر همین بود کرده ابزاری داریم. و اینکه حالا دانشمندان و فلسفه دلیل میارن که چون ما فقط زمان و مکان رو میشناسیم و درک میکنیم و در زمان و مکان قرار داریم، پس خدا خارج از زمان و مکان، خارج از درک ما، بر اساس یافته‌های علمی خودش رد میشه. علم تا همینجا 11 فوت رو شما میدونید که فیزیک کوانتوم کشف شده بر اساس نظریه ها، ولی ما نمیتونیم درکش کنیم.
ما در فیزیک E8 ما فقط فرض‌های ریاضی ببینید اینا، ما این مستندا رو می‌بینیم دوچار خیالات میشه،
کاغذ نه در
واقع روی کاغذ 11 تا بود فرض کردن که بتونن فیزیکو چفت و بس کنن، آخرش هم نشد و رفتن شده. این حرفا اینا رو زیاده ما جز 4 بود فرض می‌دونن. نه
خب یه
سوال دیگه
هم دوستان،
فرض ریاضی در واقع
این دوستمون رفت بیرون دیگه،
ببخشید ایشون سوالش نیمه تمام موند.
یعنی یه اقتدار رو پاک میکنه، از وسط شروع میکنه براتون به توضیح دادن. داروینیست دقیقا همین مشکل داره، نمیاد تعریف کنه
الان نداره، یه موقعی داشت
جسم جامعه اومد تبدیل شد به جسم هوشمند، چجوری سنگ تبدیل شده دی ان ای.
الان شما علیه مایید یا
بالا
چون از سال سوال اولتون اینا فهمیدم که طرفدار علمی، الان از این سوال آخر اینا فهمیدم که
طرفدار علمی.
بله،
همین
شما آقای دکتر، من سوالم خیلی ساده میخوام مطرحش بکنم در ادامه صحبت های این دوستان. اونجا شما سه دسته سوال رو میونه صحبتتون بهشون اشاره کردید، سوالاتی که با چگونه شروع میشن، سوالاتی که با چرا شروع میشن، و سوالاتی که چه هستن یا چیستی. من خیلی سریع هم بگم که گفتید که چگونه ها رو علم جواب میده، که متکبر جوابگویی به این سوال واقعیت هستش، روشش هم تجربه است. متکبر جوابگویی به سوالات چیستی هم فلسفه جواب میده که عقل و روشش هم منطقه. اما حالا متکبر جوابگویی به سوالات چرا کیه و روشش چیه؟ این چیزی
خیلی سوال خوبه.
این دوستمون به صورت تلویحی توی صحبتاش اشاره کرد، ولی من حالا سوال رو میگم،
من مطمئنم اگه ایشون میگفت بود میگفت نه.
این جدا من اینجوری فهمیدم، ولی گفتم حالا تفصیلی شو.
بله شما سوال بپرسید.
من فکر کنم سوالم ایشون باشه. شما در ابتدا همیشه چیزی به سیطره دین و یه امر قدسی ماورا و طبیعه نیست. حالا اگر تمام این هستی مادت از یک جنسه و در انواع مختلف ظاهر پیدا میکنه، شکل مختلف میگیره و اون هستی بخشش یه چیز ماورا و طبیعه است، ولی نشانه های اون ماورا و طبیعه که از جنس خود ماورا و طبیعه باشه در نظام هستی که ماده هست من نبینم و نباشه، چرا بگم هست وقتی من نشانه ای از ماورا طبیعه در ماده نمیبینم؟ یک نشانه ای از که از این جنس نباشه، که از این چرخه نباشه، از این سیستم نباشه، متفاوت باشه، چرا من نمیبینم و وقتی نمیبینم چرا بگم هست؟
بسیار بازم اگر
اینجوری شاست رفته بپرسه چرا شاست رفته
شما بفرمایید.
خب بپرسید شسته اون سه تا که اصلا شسته رفته نه
اونا نه اونا یافته بود. بعد دیگه توردی که از این برم برای سوال میشه اینه که علم رو گفتیم قوانینه، قوانین ریاضی و اعداد. قوانین یعنی چیزی که نوشته شده و بر اساس یه نظمی، یک قانونی که اسمش رو خودش داره حرکت میکنه. چه کسی قوانین رو نوشته؟ علم چرا نمیاد به این جواب بده؟ قوانین از کجا نوشته شده؟
من
کلا دارم کشف می‌کنه.
نه، صبر کنید. قرار نیست هر قانونی رو نوشته شده می‌کنه، کشف نمی‌کنه.
یعنی خودش همین خود
اون پاس مدرنا که میگن جعل می‌کنه. اونایی هم که میگن کشف می‌کنه، ببین قرار نیست قانون نوشته بشه. جهان متصدر و متعلق، حالا من اینا رو یکی یکی پاس میدم. قانون فرآیند درونی ماده.
دوستان دیگه کسی سوالی نداره؟ شما آخری سوال رو برید.
شما اولی هم بودید آخری. هول اول و بعد آخری. بعد میگی خدا کجا؟
من
اصلا
سوالی که تو شروع بحث این موضوع هم رسید این بود که ما برپایش توضیحی به این میرسیم که از بین رفتن معنویت نتیجه مستقیم از میرسن خداست. یعنی این رو صرفا نتیجه از بینفتن خدا میدونه
میگم اینو
فقط یعنی به نظر من بیشتر یه اتفاق های همزمانی تاریخی
نه
چرا که از یک اتفاق ها ما توی دوره که خدا بوده و توی دوره که خدا نیست میتونیم مقایسه کنیم تاریخ اجتماعی رو و خیلی مثلا بتونیم پیدا کنیم که دوره اجتماعی که دردتر شده خیلی مثال هم میشه پیدا کرد که اطلاعان اخلا و مدارتر و معنویت گرادتر شدی سوای تسلطی که مصرفگرایی اخیراً داره و در معنویت رو از این میبردی
واقعا چه حرف های جلسه
خوبی
من کاملا متوجه شدم.
سوال ما بعد آخر رو ایشون می‌پرسن.
یه اشاره کردیم که این کسایی که رو کردشون علمیه آیت رو نمیتونن تعریف کنن و به یه پوچی میرسن. ای اولاش گفتیم که به زندگی فرهنگی قاره این نمیشه توضیح بدیم. یه چنین چیزی گفتیم؟
نه من حالا اینو عرض میکنم، من نگفتم که اینا به زندگی فرهنگی قائلن. وقتی شما غایت متعال رو از بین بردید بعد به انسان بگی داری با چه انگیزه ای زندگی میکنی، انگیزش هم زمینیه. میگه مثلا ما میخوایم فرهنگ جامعه همون بهتر بشه، دقت میکنی. هایدگر میگه یکی از ویژگی های عصر جدید اینه که اساسی ترین و والاترین غایت بشر فرهنگه. بره تاج ببینه، سینما ببینه، ساختارهای اجتماعی رو به بهبود برسونه، بهترین شهرک ها رو ایناست.
فرهنگ یکی کمه بشر،
یعنی غایت زمینیه و زمینی بودنش در زمان مکان فرهنگ. ما بعد آخر شد.
ما بعد
شما که من خودم اینجوری میفهمیدم که زمان
عرض حرکته و اگر مطمئن عرض حرکت باشه حرکت هم خرافن به اصطلاح ایجادش مستقیم حرکت عمل نکرده باشه، حرکت با ماده ذاتی ماده باشه، قانون هم ذاتی ماده باشه، این تبیینش جوری میشه که زمان، حرکت و قانون هم ذاتی ماده هست.
آفرین، سوال خوب.
خب حالا همین که سوالاشو پرسیدم، منم فقط سوال میپرسم.
ما بعد
سوال آخرین ما بعد.
پس ها ما
من فقط از شما یه
ضرب و مثل یک سوالی که به ذهن میرسه اینه که در حالا با فرض اینکه ما حساب این سوالهای چرایی و چگونگی رو از هم جدا بکنیم، که به نظرم خود جدا کردن این یه مقدار مناقشه‌آمیز، آیا ما دچار اختلاف التباط پارادایم ها نمیشیم که بخواییم مثلا با یه پارادایمی به چرایی ها جواب بدیم و یه پارادایم دیگه به چگونگی ها جواب بدیم؟ آیا این اساسا که امکان پذیره؟ ولی این سوال مهمتر، این سوال بعد از این مطلب میشه اینه که حالا فرض کنیم که جدا کنیم سوالهای، یعنی بشه واقعا با دو تا پارادایم، یک پارادایم علمی و یک پارادایم الهی یا دینی به یک سوال، با پارادایم علمی به سوال چگونگی و با پارادایم دینی به سوال چرایی جواب بدیم. سوال بعدی اینه که چرا آیا ما واقعا یک به اصطلاح منبع برای پاسخ به سوالهای چرایی داریم؟ یعنی آیا برای دین رقبای دیگه نمیشه تصور کرد؟ مثلا هنر، ادبیات هم ممکنه به این چرایی ها جواب بده. آیا خود یکی دانستن عرفان و دین هم به نظرم باز حالا تو کلام جنابای نونی بود یه مقدار باز نیاز به توضیح داره، چون یکی دانستن اینها پرسش های خیلی فراوانی به دنبال میاره، چون خیلی وقت خود این عرفا و متدینین متشرعین هم با هم در نظام بودن نشون میده که یک اصطلاح تفاوتایی هست. دست کم یعنی یکی دونستن اینها خیلی نیاز به توضیح داره. اگر ما اینها رو جدا کنیم اون وقت میشه یک رقیب دیگری بر دین عرفان باشه، پس ما به هنر و ادبیات میتونه یک رقیب بر دین برای پاسخ به چرایی باشه، عرفان یک رقیب دیگه باشه و حتی خود علم که فقط فیزیک و شیمی نیست، روان شناسی هم علم دیگه، درسته؟ جامعه شناسی هم علم، انسان شناسی هم علم. آیا اینها هم میتونن پاسخهای دیگه به چرایی ها بدن و اون وقت خب ما اینها رو در کنار اینها قرار بدیم؟ اگر پاسخ منفی باز به نظرم خیلی جایی توضیح داره، اگر پاسخ مثبت این مطرح میشه که خب اون وقت ما کدومی که از اینها رو باید انتخاب بکنیم. سوالای دیگه یه من داشتم ولی چون میدونم خیلی هم سوال داشتم و نپرسیدم، من هم به احترام اونها که سوالم رو نمیپرسم و این معمایی که آقای دکتر نوری در این ده دقیقه یا حد اکثر یک رو که چجوری میخوام به این سوال
میخواد فردا پنج و نیم تا هفت و نیم
حالا سر میکنیم که بعد سوالا که
من اگر شبیه اگر به هم 22 دقیقه وقت بدید جواب
من چون یه جای جواب باید از شما اجازه بگیرم، چون این اگر حضورتون سر رفت از بابتی که جایی دیگه کاری دارید و فلان، با چه زمانی موافق هستید؟ میخواید ما
22 دقیقه مجرد
اگر موافق هستید، اگر با 22 دقیقه موافق هستید لطفا دستون رو برید بالا که خب اکثر موافق هستن، پس ما 22 دقیقه در خدمت شما هستیم.
خب خوب، مجدداً به نام خداوند بخشایشگر مهربان که هرچه داریم از اوست. ببینید، من پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره بکنم که علم را به مثابه منبع معرفت بخش می‌پذیرم. چنین نیست که بله، من وقتی که دیدید وارد بیان علم شدم از مقام قبول وارد شدم نه از مقام انکار، چون بر این نیستم که نزاعی میان الهیات و علم وجود داره. چنانکه باربور تو علم و دین چهار موضع گفت، گفت علم و دین چهار مواجهه میتونن داشته باشن، نفی یا جنگ، دقت میکنی، بی تفاوتی و دو حقیقت بودن، مستقل بودن، یک پارچگی و گفتگو. من هرگز طرفدار ایده جنگ نیستم، یعنی بر این باور نیستم که شما اگه عالم شدی باید دین رو بذاری کلن کنار، نه. پس این موضع اول. موضع دوم، شما گفتید که چرا صدر المتعلهین رو میاری وسط، صدر رو بوده مال چهار قرن پیشه. ببینید من پست مدرن نیستم. خب دیگه الان شما الان میخواید باز تفسیر بدید. خب بذارید من اصلا حرفم تموم نشد که دیگه حرفاتون رو زدید دیگه، بذارید من نوبت من. من پست مدرن نیستم که حقیقت رو برساخت بدونم. حقیقت برساخت تاریخی نیست که پیوند وسیع با تاریخیت داشته باشه. اگر حقیقتی در اندیشه ای هست، تا اگر 1000 سال 2000 سال پیش گفته شده باشه، اون حقیقت تا ابد حقیقته. هگل در پدیدارشناسی روح گفت من همه ایده خودم رو از تیماوس میگیرم. وقتی تیماوس که 2600 سال پیشه 500 سال پیشه میتونه در قرن 18 به درد بخوره، صدرا که 400 سال پیشه چرا به درد نخوره؟ لم سخن صدر المتعلهین این بود، انسان و شؤون او جسمانی ایجاد میشن و روحانی بقا پیدا میکنن. چه اشکالی داره در عصری که همه چیز توجه به جسمانیته و صدرا به مثابه یک تنها منبعیه که در قرن 21 میتونه ما رو نجات بده؟ اینو به عنوان یک کسی که هم حوزه خوندم هم دانشگاه خوندم میگم، جز صدر المتعلهین هیچ کس نسخه شفابخش برای قرن 21 نخواهد داشت. خواهید دید. این که شما میگی آقا حقیقت برساخته، من قبول ندارم. حقیقت مطلقا فراتاریخیه و من به حقیقت باور دارم. این نکته لازم میکنه که به سوال ایشون پاسخ بدم که این داروینیستا گفتن نه، کی گفته حقیقت هم برساخته ذهن از هم برای صیانت ذاته. ببخشید اون روزی که نیچه داشت مقاله مینوشت و ادعا میکرد، اول مقاله که راجع به حقیقت و دروغه چی میگه؟ میگه روزی روزگاری در میان کهکشانهای بسیار ستارهی بود که مردمانی روی یکی از سیارهای آن زندگی میکردند و آنان دانستن را آفریدند و این غرورانگیزترین و متکبرانه‌ترین اتفاق تاریخ بود. این اول مقاله نیچه است. ببخشید آقای نیچه، اینا رو داری جدی میگی یا شوخیت گرفته؟ نکنه اینا هم برساخته تکامل وادارت کرده اینا رو بگی؟ این تیغ دولبه است. یعنی متفکر داروینیستی که این رو به پای داروینیسم رو به صدق هم میکشونه سکوت محض، هیچی نباید بگه، چنان که پست مدرن ها نباید هیچی بگن. پست مدرنیسم و داروینیسم در حیطه معرفت شناسی به سفسطه محض میانجامه و ما اصلا با اونا حرفی نداریم بزنیم جز نقد. من نمیتونم به کسی که میگه آقا حقیقت برساخته من با تو حرفات غلطه تو داری اشتباه میکنی دوچار تا ببخشید، اگه غلطه، اگه حقیقت برساخته چرا داری حرف میزنی؟ شکاکیت محض لازمه لاینفک تبیین داروینیستیه. روز میخوام لازمه لاینفک تبیین داروینیستی معرفته و من در این حوزه هرگز نمیتونم با این میشه همون پاشو از گلیمش درازتر کردن. من نمیتونم با این کلام
من کاملا خمدیدم با این نقشون خود شکرم اونجا شما پذیرتی که من گفتیم که من نظر تکامل رو میپذیرم.
بله،
و اگر به پذیری باید نوازه میشم
در بیان چگونگی ها. ببینید بله، خب دقت کنید، پارادوکس ندارم من دقیق حرف من. ببینید چیه؟ ببینید اون روزی که گفت انسان چگونه به حیطه معرفت رسید، ببینید هگل در پدیدارشناسی روح چی گفت؟ هگل گفت انسان ها، ببین من اینا رو داروین، اصلا هگل نبود، پد اینا نبودن، داروینی نبود. خوب دقت کنید، میگه من میلم، از طریق میل به جامعه روی میارم، از طریق جامعه خودآگاه میشم، از طریق این خودآگاهی زبان رو میسازم. به محض این که از این طریق زبان شکل گرفت، زبان حیطه حقیقت رو کشف میکنه. معنی این که من داروین رو میپذیرم در تبیین چگونگی پدید آمدن، معنیش نفی ارزش صدق نیست. فقط او میتونه بگه چگونه من به ارزش صدق رسیدم. حکم معرفت شناختی عبور از بیان چگونگیه. تا دقت میکنید؟ یعنی او به من میگه آقا ببین زبان این شکلی شکل گرفت، ما قرارداد کردیم راجع به چی؟ راجع به اون. اون حالا واقعیه یا غیر واقعیه؟ از نگاه داروینیست جهان واقعیه یا غیر واقعیه؟ غذا وجود داره یا نداره؟ نمیتونه بگه که نه، یه چیزهایی بداهت دارد، حتی در همون تبیین چگونگی هم باید اینو بپذیرم. نکته پس یک، من پست مدرن نیستم، با پست مدرن ها خیلی هم بدم، با کسایی هم که میخوان مبنای داروینیستی رو به تهیته معرفت شناسی بکشونن، صدق رو نفی کنن، این رو خود نقیض میدونم. اونا متناقضن. من میگم آقا اون میتونه توضیح بده که چگونه در فرایند تکامل انسان واژه رو فهمید و متعلقش رو کشف کرد، ولی اینکه متعلقش توهمه، این که دیگه بیان چگونگی نیست، این گزاره فلسفیه. بعد اینکه آیا معیار ما برای محیط، شما فرمودید معیار ما برای فهم محیط، دانش میگه که محدوده، ببخشید دانش میگه برای خودش میگه، خودش رو باید محدود کنه اون وقت. یعنی اون روزی که علم میگه آقا ما مثلا چشمامون این شکلی میبینه، خود این هم گزاره های معرفت شناسه صادقه. یعنی چی؟ وقتی علم میگه که آقا ببین من رنگ واقعی اشیا رو نمیفهمم، رنگ اونا سیاه‌سفیده، حالا به قول اینا چشم منه که داره رنگی میبینه، ببخشید خود اینم یه فهم دیگه. تو فهمیدی که اون سیاه‌سفیده، فهمیدی که چشم تو داره یه جور میبینه، حتی فهمیدی که چرا چشم تو داره اینجوری میبینه. تمام اینها در حیطه معرفته. بعد این که من ادعا میکنم ما میفهمیم، معنیش نیست که ما علم مطلقیم، معنیش اینه که ما میفهمیم. هر جا سوال ها مساسی ها سه تا سوال ها به تعبیرون چهار تاست، اصول مطالب سلاسه. هیته فهم ما هم یه بردی داره، تا یه جا میفهمیم تا یه جایی هم نمیفهمیم. ولی اینجوری که باشه که همه چی برساخت باشه و ما هیچی نفهمیم و همه چی محدودیت باشه و علم خودش گفته که ما نمیفهمیم و نه، علم واقع گرایانه است، الهیات هم واقع گرایانه است، با دو پرسش سر و کار دارن. خلط پرسش ها منجر به بدفهمی ها شده که این بدفهمی ها باید رفع بشه. آقای افریم میگه که متکفل پاسخ چرایی چیه؟ ببینید این تحلیل پسینیه یا پیشینیه. اینجوری نیست که روز اول آدم ها این کار رو کرده باشن که خب بچه ها بیاد بشینیم دوره هم، کی میخواد بره به چرایی جواب بده؟ علم بگه من مثلا دین بگه من میرم، بعد کی میگه چگونگی چیه؟ علم بگه نه. این غلطه. انسان ذاتن در درون خودش سه پرسش رو میفهمه، ذاتن من هستم، چگونه هستم، چرا هستم و چیستم. بعد این پرسش رو در باب چیزهای دیگه هم میپرسه. روز اول خلقته، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، پارادایمی هم وجود نداره. به مجموعه پاسخهایی که انسانها در باب هستی اشیا دادند بهش گفتن فلسفه. یعنی پسینی نامگذاری، نه پیشینی. اولش که همینا یکیه که به مجموعه پاسخهایی که انسانها برای غایت شناسی فرض کردن بهش میگن دین. یعنی روز اول نگفتن که تو دینی برو دنباله این، نه، انسانها مجموعه پاسخهایی داشتن برای این سوال، اسم این مجموعه پاسخها رو گذاشتن دین. گاه این پاسخ رو خودشون ساختند یا ایجاد کردند، بهش میگیم دین زمینی. گاه یکی پیدا شد گفت من این پاسخ رو از منبعی گرفتم، بهش میگید دین آسمانی. ممکنه منابع متفاوت باشه، ممکنه یکی بگه من از آسمان آوردم، یکی بگه از زمین آوردم. فرمایش ایشون هم اینجا باید جواب بدم واسه همین تقدم پیدا میکنه. این که خب پس چرا من عرفان رو بردم اینجا؟ ببینید عرفان و دین دوتا نیستن که. عرفان نحوه ای از تفسیر دینه. فقه، عرفان مقابل دین نیست، عرفان مقابل کلام و فلسفه و فقه. راجب چی صحبت میکنن؟ راجب غایت. عرفان میگه آقا من دین رو اینجوری میفهمم، این فهم درسته و زمین باید بپایم، این اشتباه رو نکنیم. دین یه چیز نیست، عرفان یه چیز. عرفان نحوه ای از تفسیر دینه که اون غایت خودش رو فنای در ذات هستی مطلق میدونه. اینو اینجا پس منشأ پاسخ دینی، پاسخ به چرایی ممکنه هزار تا باشه، آسمان باشه، زمین باشه، شخص باشه، هر چی باشه. این عنوان گذاری پیشینی نیست، پسینی، دقت کردی؟ دو، عرفان نحوه‌ای از تفسیر دینه، کلام نحوه‌ای از تفسیر دینه، فقه نحوه‌ای از تفسیر دینه. از اون خدایی که در دوره مدرن کنار گذاشتن کدوم خدا بود؟ خدای فقه و کلامه. خدای عرفان رو هگل گرفت و به بهترین نحوه ممکن در سیستم خودش جا گذاریش کرد. هرچند پست مدرن ها زدن گفتن که این زدن بکنن گفتن که بلد. نه این از نزاهای من بلد. شما اگه منو بشنوید
خدا
من
متقاعدی نشه
حالا پس چرایی متکفلش خود انسانه، خواه از منبع زمینی باشه خواه از منبع آسمانی. من گفتم حتی اینو کی گفت؟ حتی نفس هم جسمانیه. کی گفت اینو؟ آه شما. بله نفس هم جسمانیه، نفس و روح و عقل و ذهن همه یکی هم با پنج تفاوت. نفس همان روحه، نفس همان روحه به شرط این که جسم داره. روح حیث زندگانی منه، من هستیه که جسم هم داره، زندگی هم داره، آگاهی هم داره. عقل نفسیه که به خودش آگاهی، اینا یکی هم. ذهن همون عقلیه که اطلاعات رو در خودش داره. ما که مونتاژ نیستیم پنج تا چیز باشه. من یه منم، در حیث درونی خداگاهم. به این خداگاهی میگید عقل، این خداگاهی بدن داره بهش میگید نفس، این خداگاهی که بدن داره کنش داره بهش میگید حیات، این خداگاهی از طریق جسم با جهان در ارتباط، داده ها رو میگیره ذخیره میکنه بهش میگید ذهن. یعنی اینجوری نیست که من پنج چیز با من یه چیزم، و این خداگاهی که در زمان و مکان حضور پیدا کرده بهش میگید جسم. انسان مونتاژ نیست، یه چیزه. این یک چیز آفر. حالا دقت کن، نه تازه میخوام وارد این بشم. من حدود 8 دقیقه وقت دارم. من گفتم انسان حدوثش جسمانیه. یعنی چی؟ یعنی من بدن دارم، جنین بودم، رشد کردم، ماده جمع کردم، شدم من. حالا این من به وجود اومد، میخوای امر الهی رو نشونت بدم؟ افلاطون گفت چشمتو ببند و به خودت بیندیش. وقتی تو میگی من، این من جسم نیست. شما در کدام آزمایشگاه تا الان تونستی من یه نفر رو آزمون کنی؟ هیچ منی به زیر چنگال آزمون علم تجربی نمیاد. منها فقط سوبژکتیو هست، هیچ من ابژکتیوی وجود نداره. شما نمیتونی من منو تجربه کنی، شما فقط من خودتو تجربه میکنی.
من سیستم شما نیستم، من مغز
شما نیستم. اشکال نداره، من مغز، دقت کنید، من مغز نیست. چون شما وقتی میگی من نمیگی مغز، میگی من، میگی من مغز دارم. ببینید کل فرقی که افلاطون به ما یاد داد و ایشون حالا میگه تاریخی، من میگم این حقیقت الالعبد حقیقته. من در درون خودش رو میابه و هرگز به زیر چکمه های آزمون تجربی دیگری نمیره و فقط تنها منبعی که الوهیت، جاودانگی، دینداری، الهیات، زیبایی شناسی، اخلاق رو میتونه توضیح بده این منه. حتی اگر این من از طریق فرایند تکاملی و در اجتماع به خودش آگاه شده باشه. یعنی من میخوام یه چیزی به شما بگم، جسمانیت الحدوثه، اما معنیش این نیست که روحانیت البقا نباشه. قربون این صدر المتعلم خیلی حرف مهم میزد. یه نکته ای هم بگم، این که میگه ما نشانه ای از مابعد الطبیعه نمیبینیم. مابعد الطبیعه یعنی چی؟ کی گفته اینو؟ مابعد الطبیعه چنان که شیخ الرئیس گفت باید طبق حرف خودشون بفهمیم. میگه مابعد الطبیعه جهان از محسوس تا معقول کشیده شده. اگر با این حیث محسوس سر و کار داره، مابعد الطبیعه با اون حیث معقول سر و کار داره. ببخشید قانون EMC2 کجاست؟ نشونم بده. مگه فیثاغوری ها نمی گفتن جهان مخلوق ذهن الهیه؟ می گفتیم چرا؟ می گفتن چون جهان ریاضیه و ریاضیات قابل اشاره حسی نیست. کی گفته همه چیز مابعد الطبیعه معنیش این نیست که شما مثلا یه چیز عجب و عجب ببینی؟ مابعد الطبیعه یعنی معقولی که میتونی درکش کنی، خواه در نفس خودش خواه در جهان. نظم چیه؟ قانون چیه؟ کی گفته قانون ریاضی جسمانیه؟ باب چی؟ نمود بیرونی نداره، ما بعد طبیعه سوبژکتیوه. ببینید بیرون یعنی چی؟ کار گوش بدید، هگل چی گفت؟ هگل چی؟ نه هگل هگل چی گفت؟ هگل به ما آموخت که تجربه دو معنا داره، یک تجربه حسی، دو تجربه به معنی داده شدن چیزی به حیطه آگاهی. شما ذوق زیبایی شناختی به آگاهی شما داده میشه، عشق به ذهن شما داده میشه، ادراک که هستی به ذهن شما داده میشه. وقتی میگم بروز عینی، معنیش این نیست که عینی یعنی مثلا لمسش کنم، داده شدگی به آگاهی، حتی در حیث سوبژکتیو داده شدگی تجربی به تعبیری که هگل به کار برد. پس به نظر من اینجا خلط‌ها نباید رخ بده. علم میگه من از طریق آزمون حسی بر اساس ریاضیات میرم جلو، اما حیطه ماورد و طبیعه جاییه که شما سوبژکتیو نگاه میکنید، از آگاهی شروع میکنید و با آگاهی تمام میکنید، و آگاهی زیر چنگال هیچ علم تجربی نمیاد، اما در این حال فهم میشه. اینم یه نکته، چون وقتم کمه سریع فقط دارم جواب میدم. فرمودید که ما باید چه توضیحی به این برسیم که از میان رفتن معنویت محصول از بین رفتن خداست. ببینید، وقتی که شما خدا رو به عنوان منشأ ثبات از دست میدید، جهان متغیر و متصرمه و امر متغیر و متصرم فانی، و امر فانی نهایتاً از اونجایی که گره به امر ثابت نمیخوره بیغایت. درست شد؟ وقتی نقطه ثقل هستی رو ازش میگیرید، میمونه زمان، مکان و من، و من هم به مثابه یک موجی بر این دریا از بین خواهم رفت. خدا وقتی به مثابه منشأ جاودانگی از بین بره، انسان جاودانگی رو از دست میده. وقتی جاودانگی رو از دست داد، در زندگانی زمینی میگه پس من برای چه چیز میزیم؟ برای به دست آوردن چیزی که از دست خواهم داد. واسه همین شوپنهاور در باب حکمت زندگی چی گفت؟ گفت دو چیزند که همواره مانع از سعادتند: یک، محرومیت ناشی رنج ناشی از محرومیت، دو، ملالت ناشی از داشتن. چرا این جهانی میبینه؟ و اگر روزی این سعادتی نصیب من شود، مرگ است که انتظار مرا میکشد. حسب خدا، حسب جاودانگی، حسب جاودانگی توجه به زمینه، توجه به زمین، توجه به چیزی که از دست خواهد رفت، دو عنصر داره: ملال و نیهیلیزم. و وقتی ملال و نیهیلیزم میاد، حالا اونجاست. نه، اخلاق ولی زمینیه، قدسی دیگه نیست، و چون دیگه قدسی نیست معنا به شما نمیده، ابزار صیانت ذات میشه. نمیده، نه نه، میشه یه ابزار صیانت ذات. بی معنا بودن به معنی بی اخلاقی نیست، ولی هر اخلاقی هم اخلاق قدسی نیست. یعنی شما چرا؟ نه، چون برای این اخلاق رو رعایت میکنی که کشته نشی. نمیکشی که کشته نشی. هنوز من دو دقیقه دیگه وقت دارم. پرسش بعدی این بود که زمان چیست. ببینید، زمان مال حرکته. درست گفتید. کانت اومد گفت که زمان چارچوب ذهنی ماست، یعنی ما با این میبینیم. خب این به سفسطه میانجامه، چون زمان ذهنیه ولی خارج رو نمیدونم. واسه همین کانت دوچار مشکلاتی بود که هگل سعی کرد ازش عبور کنه. سطر المتعلیم میگه زمان شماره حرکته. این با دیدگاه کانتی چندان منافات نخواهد داشت در بحث نتیجه. از اونجایی که زمان نقطه ثقل اعداد و ریاضیاته، اگر زمان شمارش حرکت ماده باشه و عرض لازم ماده باشه و در این حال منشأ انتزاع عدد باشه، عمر اشکالی نخواهد داشت که قانون زمان و ماده در هم تنیده باشن، چون قانون چیزی جز بیان عددی حرکت زمانی ماده نیست. مشکلی برای فیزیک جدید با این تعریف صدرالمتعلم پیش نخواهد اومد. و اینکه فرمودن اختلاط پارادایما با تفکیک چرایی و چگونگی، یعنی دین و علم، اختلاط پارادایم، نه، این اختلاط پارادایم نیست. من عرض کردم اینجا ما پسینی داریم نامگذاری میکنیم. انسان اصل مطالب سلاست و علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و ل، چرا، چگونه، چیست، چگونه، چرا. وقتی وارد این تلاش شد در طول تاریخ به اینا پاسخ بده، پاسخ ها کم کم تبدیل شدن به دیسیپلین ها. این دیسیپلین ها از به اون مجموعه پاسخ هایی که به چگونگی دادیم گفتیم علم، به اون مجموعه پاسخ هایی که به چرایی دادیم گفتیم دین، به اون مجموعه پاسخ هایی که به چیستی و هستی دادیم گفتیم فلسفه. دقت میکنید این خلط دیسیپلین ها نیست، از خود این به معنی منظم کردن ذهن ماست که میگیم تو داری سوالات رو پاسخ میدی با روش منطقی، اما وقتی پاسخ ها به دست اومد اینها رو کاتگورایز میکنی، به این میگی علم، به این میگی دین، به این میگی فلسفه. کل تلاش من در این یک ساعت و خورده‌ای وقت دارم، دقیقا الان 22 دقیقه شد، کل تلاش من این بود که از امکان الهیات در عصر علم بر اساس نظریه های صدر المتعلمین دفاع کنم و در این حال از مدرنیته که از جسمانیت سخن میگه، از حدوث جسمانی نفس، حدوث جسمانی اخلاق، حدوث جسمانی قانون سخن میگه هم دفاع بکنم. از قضا من مدرنندیشم به معنی ادق کلمه. میدونید چرا؟ چون بر این باورم که اگر سعادت اخروی وجود داشته باشه فقط و فقط در آبادانی علمی زمین از طریق عنایت به طبیعت و انسان با توجه به حضور قیومی الهی میتونه رخ بده. و سلام علیکم.